استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت افغانستان است. به برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. با پایان آتش‌بس 3 روزه در افغانستان، جنگ و درگیری در 8 ولایت آغاز شده است.
پس از ختم 3 روز آتش‌بس اعلام شده، طالبان دوباره فعالیت‌های توریستیشان از سر گرفتند.
طالبان اما حکومت را به آغاز جنگ متهم کردند. بیش از 4000 نفر از مبتلایان ویروس کرونا در یک شبانه روز گذشته در هند جان باختند. بخشی از برنامه کاروان زهر روی روند تداوی معتادین مواد مخدر متمرکز است.
وقتی مریض صحتمند میشه، خوب میشه، نیاز به حمایت و درک فامیل خانواده داره.
نخست تازه ترین خبرها با مقیم نایب.
سرخط خبرها. از سرگیری جنگ پس از آتش بس 3 روزه در افغانستان، ایران میگوید از گروه حماس در برابر حملات اسرائیل، و انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا برای اشتراک در نشست شورای آرکتیک سفر 5 روزه اش را آغاز کرد. تفصیل اخبار. مقام های وزارت دفاع افغانستان می گویند که درگیری میان نیروهای افغان و جنگجویان طالبان صبح امروز در نقاط مختلف افغانستان اثر گرفته شد. این درگیری ها بعد از 3 روز آتش بس در روزهای عید میان طرف های جنگ آغاز شده است. فواد امان، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که طالبان در 18 ولایت آتش بس را نقض کرده و دست به اعمال تروریستی زدند.
نتیجه حملات طالبان 21 فرد ملکی شهید شدند و 33 تن دیگرشان زخم برداشتند. و پس از ختم 3 روز آتش بس اعلام شده، طالبان دوباره فعالیت‌های توریستیشان از سر گرفتند و حملات طالبان و حمله های توریستی طالبان بالای مردم افغانستان ادامه دارند.
در ضمن یک مقام محلی به خبرگزاری فرانس پرس گفته که درگیری ها در اومه شهر لشکرگاه مرکز هلمند دوباره آغاز شده است. پلیس تخار میگوید که 3 رباینده کودک را بازداشت کردند. مقام های پلیس حوزه 4 قماندانی امنیه تخار و رادیو آزادی گفت که مرتضای 3 ساله شب اول عید از نزدیکی خانهش در گذر صدیق افغان شهر طالقان را بوده شده بود. این کودک در نتیجه عملیات حوزه 4 پلیس شهر طالقان از چنگ ربایندگانش نجات داده شد. هرچند که انگیزه اختطاف این کودک هنوز معلوم نیست، اما اختطافگران همیشه کودکان را به خاطر پول می دزدند. 7 ماه پیش از این عبدالرؤوف کودک 10 ساله در شهر مزار شریف اختطاف شده. ادامه خبرها از رادیو آزادی. به ادامه جنگ میان اسرائیل و گروه حماس، یک مقام ارشد ایران میگوید که به حمایت کامل از حماس ادامه میدهد. با گزارش تلویزیون دولتی ایران، اسماعیل قاهانی، فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این کشور، دیروز گفت که او این حمایت را در گفتگوی تلفنی با اسماعیل هانیه رهبر گروه حماس ابراز کرده. از جانب دیگر، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و محمود عباس رهبر فلسطین گفتگو کرده و خواهان آرامش میان دو جانب شده است. بایدن همچنان از ادامه خشونت ها ابراز نگرانی شدید کرده است. در جریان دیروز هم شهر غزه از سوی نیروهای اسرائیل هدف بمباردمان و حملات سنگین قرار گرفت. فلسطین تایید میکند که 145 تن در نتیجه درگیری های 6 روزه کشته شدند. اسرائیل هم از کشته شدن 10 شهروند در نتیجه راکت پراگنی های گروه حماس خبر داده است. صدر اعظم بریتانیا هشدار داده که نوع جدید و جهش یافته ویروس کرونا از هند در کشورش نیز ثبت شده. بوریس جانسون روز شنبه گفت که شیوع این نوع ویروس برنامه های بریتانیا را برای رهایی از بیماری کووید 19 با انحلال جدی روبرو می سازد. جانسون افزود مرحله بعدی برای رفع محدودیت ها از فردا به اجرا گذاشته می شود. اما او هشدار داد که شیوع نوع جهش یافته ویروس شاید رفع تمامی محدودیت ها را تا 21 ماه جون به تعویق اندازد. اکنون مقام های سی بریتانیا آزمایش خانه به خانه ویروس کرونا را در 2 شهر انگلستان آغاز کردند. آنتونیو بلینکن وزیر خارجه آمریکا امروز یکشنبه در مسافرت 5 روزه از دنمارک، آیسلند و گرینلند دیدن میکند. او در نشست شورای آرکتیک هم اشتراک خواهد کرد. در این سفر بلینکن برای اولین بار پس از آغاز ریاست جمهوری جو بایدن با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به طور مستقیم دیدار خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا امروز اول به دنمارک می رود. بلینکن روز دوشنبه با آیسلند سفر می کند و در آنجا در نشست وزیران خارجه 8 کشور عضو شورای ترانسلانتیک اشتراک خواهد کرد. و الکساندر لوکاشینکو اواخر ماه می با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات می کند. لوکاشینکو بعد از انتخابات ریاست جمهوری بلاروس به دلیل سرکوب معترضان صلح‌آمیز از جانب غرب با انزوای روزافزون روبرو است. کمیسیون انتخابات بلاروس او را در انتخابات نهم ماه آگوست سال 2020 برنده اعلام کرد. روزنامه کمرسانت گزارش داد که این سومین دیدار لوکاشینکو از روسیه در جریان امسال خواهد بود.
یک و شش دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. در ادامه برنامه می پردازیم به گزارش ها و سایر مطالب و موضوعات. پس از 3 روز آتش بس در افغانستان، وزارت دفاع از آغاز جنگ در اژدا ولایت خبر می دهد. این وزارت ادعا می کند که طالبان به آتش بس در روستای اید پابند نبودند و در حمله های این گروه 21 غیر نظامی کشته شدند. در این حال رئیس جمهور محمد اشرف غنی به فرماندهان قلوردوها دستور داده که در صورت ادامه جنگ طالبان را سرکوب کنند. اما طالبان برعکس حکومت را متهم به جنگ طلبی کرده و میگوید که حکومت در شماری از مناطق جنگ را آغاز کرده است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
پس از آتش بس 3 روزه که در آن خشونت ها هم به صفر نرسیده بود، یک بار دیگر از آغاز جنگ خبر داده می شود. وزارت دفاع افغانستان می گوید که طالبان در 18 ولایت بر نیروهای امنیتی افغانستان حمله کردند، اما این وزارت درباره شمار تلفات این جنگ ها چیزی نمی گوید. فوادی امان، معاون سخنگوی این وزارت، به روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت:
و پس از ختم 3 روز آتش بس اعلام شده، طالبا دوباره فعالیت های توریستیشان از سر گرفتن و عملات طالبا و حمله های توریستی طالبا بالای مردم افغانستان ادامه داره.
بر بنیاد معلومات وزارت دفاع افغانستان، طالبان آتش بس را رعایت نکردند و در جریان جنگ در 5 ولایت افغانستان 21 غیر نظامی کوی را کشتند و 30 غیر نظامی دیگر را زخمی کردند. ادعای که طالبان آن را رد میکند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه برای رادیو آزادی گفت: نیروهای حکومتی در غزنی، هلمند و کندهار تحرکات نظامی داشتند و افراد طالبان جلوی آنان را گرفت. وزارت دفاع افغانستان در حالی از آغاز دوباره جنگ از سوی طالبان خبر میدهد که قلی‌وردی 215 میوند از آغاز عملیات تعرضی و تصفیهوی در 3 ولسوالی هلمند خبر میدهد. قلی‌وردی 215 میوند در خبرنامه که نشر کرده نوشته است که این عملیات در ولسوالی های لشکرگاه، ناوه و نهر سراج آغاز شده است. از سوی دیگر اسوسییتد پرس به نقل از رئیس شورای ولایتی هلمند از شدت گرفتن جنگ در این ولایت و به جا شدن مردم محل خبر داده است. اما رئیس جمهور غنی هم پس از شکست داشتن آتش بس به فرماندهان قلی‌وردوها امر کرده که طالبان را خرد کنند. دواخان میناپال، رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت، بر رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور غنی شب گذشته در صحبت تلفنی با فرماندهان قلی‌وردوها هدایت داده که آماده دفاع از خاک و مردم خود باشند. آقای میناپال افزود:
رئیس جمهور به آنان گفت اگر طالبان آتش بس را تمدید نکردند، آنان آمادگی خود را برای دفاع از نظام و مردم بگیرند و طالبان را در هر جای خرد کنند.
در همین حال شماری از اعضای مشتان و جرگه از عدم رعایت آتش بس در روزهای عید نگرانی کردند و گفتند که این موضوع باور مردم بر روند صلح را و میزان اعتماد میان حکومت و طالبان را پایین می آورد. با آنکه اعلام آتش بس در روزهای عید امیدها به تمدید این آتش بس را بالا برده بود، اما آغاز دوباره جنگ این امیدها را به ناامیدی مبدل کرد. بله.
همکارم گزارش میداد شنیدید که با پایان آتش بس سه روزه که به مناسبت عید رمضان در افغانستان نافذ شده بود، درگیری میان طالبان و نیروهای افغان در شماری از ولایت ها اثر گرفته شده. وزارت دفاع گفت از آغاز جنگ در 18 ولایت خبر داده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
1:10 پس از چاشت به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. ساعت 1:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود. هند گفته که در 24 ساعت گذشته بیش از 4000 نفر از بیماران مبتلا به ویروس کرونا در آن کشور جان باختند. با وفیات جدید شمار مجموعی تلفات کرونا در هند به 270000 نفر می رسد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مقامات هند گزارش می‌دهند که در 24 ساعت گذشته 4077 نفر از بیماران کرونا در این کشور جان باختند. 311170 نفر دیگر به این بیماری مبتلا شناسایی شدند که کمترین افزایش در موارد ابتلای روزانه در سه هفته اخیر پنداشته می‌شود. در مجموع بیش از 2 میلیون نفر در این هفته در هند به این بیماری مبتلا شدند و تقریباً 28000 نفر جان باختند. موج دوم انتشار کرونا در هند در ماه فوریه گذشته آغاز شد و شفاخانه ها و کارمندان صحی را زیر فشار شدید قرار داد، اما موارد ابتلا در ایالت هایی که در آغاز موج متاثر شده بودند به تدریج کاهش یافت. از جمله در ایالت ثروتمند مهاراشترا و ایالت دهلی انتشار ویروس بعد از نافذ کردن قرنطینه شدید مهار شد. مقامات صحی روز شنبه گفتند که میزان موارد مثبت در آزمایش ها که در هفته قبلی 21.9% بود در این هفته به 19.8% کاهش یافت. هرچند این ارقام امیدوار کننده می باشند، ولی ایالت‌های مانند تامیل نادو در جنوب و مناطق روستایی هنوز هم شاهد افزایش انتشار ویروسند. صدر اعظم نریندر مودی روز شنبه از مقامات خواست که تلاش‌های خود را در مناطق روستایی شدت بخشند، چون ویروس بعد از شهرها در آنجا به سرعت انتشار می‌یابد. یک سند دولتی که در دسترس آژانس خبررسانی رویترز قرار گرفته می‌گوید که اجساد برخی قربانیان از دریاها دریافت شدند و این اولین بار است که حکومت از وقوع چنین عمل خطرناک خبر می دهد. هند که بزرگترین تولید کننده واکسین کرونا پنداشته می شود، تا کنون 40.4 میلیون نفر در این کشور واکسین شدند که 2.9% مجموع نفوس این کشور را تشکیل می دهد. هند 1.350 میلیون نفوس دارد. هارش واردان وزیر صحت عامه هند امروز گفت که این کشور تا ماه جولای 516 میلیون دوز واکسین ضد کرونا در اختیار خواهد داشت. طبق ارقام رسمی 24.680,000 نفر در این کشور به کرونا مبتلا شدند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. 1:13 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. اکنون هم بیایید چند خبر اقتصادی را بشنویم.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان گفته که این کشور در بخش مرغداری به خودکفایی نزدیک شده است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که میزان تولید سالانه گوشت مرغ حالا به 260 متریک تن در کشور میرسد. بر اساس آمار وزارت زراعت و مالداری اکنون 9247 فارم خرد و کلان تولید گوشت و تخم مرغ در افغانستان فعالیت دارند. 3520 آن فارم های تولید تخم مرغ با 5723 آن فارم تولید گوشت مرغ و 4 فابریکه هم در بخش تکثیر گوشت و تخم مرغ کار میکنند. مقام های این وزارت همچنین گفتند که در حال حاضر چندین مرکز تشخیص و تداوی بیماری های مرغ نیز در چندین ولایت فعالیت دارند. سرمایه گذاری در بخش پروسس سنگ مرمر در ولایت میدان وردک افزایش یافته است. فواد احمدی سخنگوی وزارت صنعت و تجارت افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که فابریکه پروسس سنگ مرمر در میدان وردک سرمایه گذاری خود را در حال حاضر به $500,000 آمریکایی افزایش داده است. این فابریکه در سال 1382 خورشیدی با هزینه $100,000 آمریکایی کارش را در بخش پروسس سنگ مرمر در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک آغاز و برای صدها تن زمینه کار را نیز فراهم کرد. در حال حاضر این فابریکه در 24 ساعت ظرفیت پروسس 300 تن سنگ مرمر را دارد که به شمول کابل در ولایت‌های گوناگون از آن استفاده می شود. مسئولان فابریکه پروسس سنگ مرمر در ولایت میدان وردک گفتند که با بهبود وضعیت امنیتی سرمایه گذاری در این بخش را افزایش خواهند داد و زمینه کار را برای افراد بیشتر فراهم خواهند کرد. و افغانی در برابر ارز خارجی در سرای شاهزاده کابل امروز چنین مبادله می شود: $1 آمریکایی 77 افغانی 35 پول، 1 یورو 92 افغانی 80 پول، 1 پوند انگلیسی 106 افغانی 80 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی 60 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی 24 پول، 1000 روپیه هندی 1000 افغانی 70 پول و 1000 روپیه پاکستانی 493 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. 1:17 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که عملیات جاری علیه تندروان مسلح فلسطینی تا هنگامی که نیاز باشد ادامه خواهد یافت. این در حالی است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با نتانیاهو و محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین به طور جداگانه از طریق تلفن گفتگو کرده و خواهان آرامش میان دو طرف شده. بایدن همچنان از ادامه خشونت ها ابراز نگرانی شدید کرده. در جریان دیروز هم غزه از سوی نیروهای اسرائیلی هدف بمباران و حملات سنگین قرار گرفت. فلسطین تایید میکند که 145 تن در نتیجه درگیری های 6 روزه کشته شدند. اسرائیل هم از کشته شدن 10 شهروندش در نتیجه راکت پراگنی های گروه حماس خبر داده. خشونت های تازه میان اسرائیل و فلسطینیان از آغاز ماه رمضان بر سر اختلاف در خصوص مالکیت چند خانه در محله فلسطینی نشین در شرق بیت المقدس آغاز شد که در آخرین جمعه ماه رمضان به درگیری های گسترده منجر شد. همین حال فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا از بیت المقدس با ماست. بانورام سلام، فعلا وضعیت چگونه است؟
سلام به همه شنوندگان در سرزمین پاک افغانستان و نقاط دیگر. بحران تا حد زیادی فروکش کرده در ساعات اخیر. البته شمار کشته هایی که شما اعلام فرمودین در طرف فلسطینی فعلا در ساعت اخیر از 145 نفر به 174 فلسطینی در باریکه غزه افزایش پیدا کرده. تعداد مجروحان در غزه به 1200 نفر افزایش پیدا کرده و این در نتیجه عملیات بمباران مجدد و سنگینی بود که نیروی هوایی اسرائیل و تانک‌های زمینی آتشباری کردند به سوی مناطقی در غزه که میگویند در آنجا سازمان حماس یک شهر زیرزمینی ساخته و در اون تسلیحات متعددی رو نگهداری کرده. البته طرف فلسطینی روایت کاملا متفاوتی رو ارائه میکنه. شب گذشته حماس اعلام کرد که ساعت 10 تا 12 به وقت محلی فعلا آتشباری راکتی نخواهد کرد و قولش رو عملی کرد. درست سر ساعت 12:30 تعداد زیادی راکت به طرف تل‌آویو و شهرهای اقماری مرکز اسرائیل انداخت که البته کشته ای نداشت ولی وحشت زیادی ایجاد کرد. امروز یهودی ها عید هفته ها رو دارن یا عید نوبرینه ها، ولی این عید مانند عید فطر مسلمانان که عزا شده بود این عید یهودی ها هم همراه با تشنج و بحران زیادی همراه است. همون گونه که فرمودید در مورد تلاش‌های دیپلماتیک اگر فرصت دارم بگویم.
بله بفرمایید، مختصر در مورد تلاش‌های دیپلماتیک بگویید که چقدر مؤثر میتونه واقع شود در زمینه فروکش و کاهش خشونت ها.
آمریکا، دولت جو بایدن آقای هادی امر رو به منطقه فرستاده. از شب گذشته یک مقدار مذاکراتی رو فعلا با طرف فلسطینی شروع کرده. واقعیت اینه که دولت جو بایدن در میان دولت مردان اسرائیلی چندان اثری نداره. اسرائیل با دولت بایدن بر سر امور ایران اختلافات شدیدی داره، ولی حالا باید دید که آیا این امر منجر به کاهش و خشونت خواهد شد یا نه. این یک تصمیم داخلی خود اسرائیل و حماس خواهد بود و من تصور میکنم چندان تحرکات دیپلماتیک مؤثر نخواهد بود. البته هر دو طرف، هم حماس هم دولت نتانیاهو، یک مقدار نشانه های از خستگی رو نشون میدن و به نظر میاد که هر دوتا میخوان که در طول روزهای آینده این بحران نقطه پایانی برش گذاشته بشه.
بانورام، بر اساس گزارش ها در یکی از حمله های نیروهای اسرائیلی دیروز یک ساختمانی که در آن گفته می شود دفتر خبرگزاری اسوسییتد پرس موقعیت داشت هدف قرار گرفته، این روند بر اطلاع رسانی چقدر تاثیر گذاشته؟
بله، این بار اسرائیل، این اولین ساختمان و اولین برج بلندی نبود که این رو یک جا کاملا منهدم میکنه، اونم در برابر دوربین های تلویزیونی. ما دیدیم که این مسئله با برج الشروق شروع شد، بعد به چند برج دیگه رسید و الان این برج جلا که اسرائیل میگه که سازمان حماس هم در اون یه دفاتری داشته. ولی مسئله در اینجاست که خبرگزاری اسوسییتد پرس که آمریکایی و رسانه مهم الجزیره که در دنیای عرب و همینطور اصولا در صحنه بین المللی اهمیت بسیاری داره، در اونجا کاملا با خاکی یکسان شد. و اتفاقا بعد از اون بود که آقای جو بایدن حاضر شد تلفن رو برداره برای سومین بار در این چهار ماهی که ایشون تو کاخ سفیده با بنیامین نتانیاهو گفتگوی تلفنی بکنه، بهش بگه که بس کنین این مسئله رو. البته حمایت هم کرد از حق اسرائیل برای دفاع راکتی از خودش. این مسئله انهدام برج‌های بلند در غزه با این دلیل یا بهانه که حماس هم در اونجا یک دفاتری داره، از نظر برخی از خود رسانه‌های اسرائیل هم به عنوان یک نقطه سیاه به تصویر کشیده شده. ولی خب ارتش اسرائیل میگه که حماس بوده که در واقع در اونجا باعث شده که ما این کار رو بکنیم. این از یک سو نشون میده که بانک اهدافی که اسرائیل برای خودش تعیین کرده در این نوع عملیات، این بانک اهداف در واقع به پایان رسیده و الان یک مرکز رسانه‌ای مهم رو هدف قرار داده. مسلماً یک نقطه ضعف بزرگ برای اسرائیل در جهان محسوب میشه.
سپاس از شما فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا، به طور مستقیم از بیت المقدس گزارش میداد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در آغاز شنیدید که با پایان آتش بس سه روزه که به مناسبت عید رمضان در افغانستان نافذ شده بود، درگیری میان طالبان و نیروهای افغان در شماری از ولایت‌ها اثر گرفته شده. وزارت دفاع از آغاز جنگ در 18 ولایت خبر داده. همین حال عتیق الله امرخیل، کارشناس مسائل نظامی، از کابل در خط تلفن با ماست. امرخیل صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. با وجود درخواست ها برای ادامه آتش بس، طالبان چرا آتش بس نمی کنند؟
خب سلام با شما و شنوندگان محترم رادیوی شما. یقیناً که آتش بس سه روزه در روح و روان مردم افغانستان تاثیر مستقیم داشته و مردم خیلی خوش بودند و آرزو داشتن که اینمی آتشبس تمدید پیدا بکنه تا رای حل بر صلح افغانستان جستجو شود. یقینن که در حالت جنگ یافتن رای صلح کار مشکل است، ولی در حالتی که آتشبس باشه جنگ جریان نداشته باشه، دو طرف میتونه به یک فیصله به خاطر صلح افغانستان باید برسن. ولی چنین نشد. با شروع 12 بجه شب گذشته در 7 ولایت کشور جنگ ها آغاز شد و جنگ خشونت ها به شدت جریان داره که البته انتظار برده می شد. چرا پیش از این دولت افغانستان وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد، به قوتهای خود اظهارات مکمل دادن که اگر طالبا حمله میکنه شما باید آماده باشین برای جواب متقابل. یعنی مانا عزیز که دیده میشد که آتش بس دوام نمیکنه، فقط بندی 3 روز است.
آقای مرخیل،
صورتش نتیجه ای که
بله
جنگ در کجا خاتمه پیدا خواهد و چقدر خواهد بود؟ چرا که طالب ها همیشه کوشش میکنه و میگن که اینا میفهند که از رای جنگ روزی رو بدست داره و هم اگر مذاکرات استانبول شروع میشه اینا یک جای را به دست بیاره، یعنی یک دستاوردی را داشته باشه در این مذاکرات که به اهداف خود از طریق مذاکرات برسانه. یا کدام ولایت سقوط بده، یا کدام منطقه خوب سقوط بده که اینا یک دستاورد داشته باشن برای این مذاکرات. من فکر میکنم که هم خشونت ها و هم فشار نظامی به خاطر امنیه که در مذاکرات صلح که در استانبول شروع میشه اینا دستاورد داشته باشن. و ممکن تا زمانی که تاریخ استانبول دقیق معلوم نمیشه جنگا خیلی شدید باشه.
تشکر. طالبان گفتند که پس از پیشرفت در گفتگوهای صلح در جریان مذاکرات روی آتشبس دائمی در افغانستان بحث خواهد شد. آقای امرخیل، اثرگیری جنگ و درگیری بر روند صلح که انتظار می رود بعد از عید رمضان تسریع یابد، چقدر آسیب خواهد رساند؟
ببینید، مردم افغانه انتظار داره، با مجموع مردم افغانستان انتظار داره و دولت هم که در مذاکرات استانبول یک نتیجه خوبی به دست بیاره و با خاطر از اینکه در این نتیجه خوب به دست آورده بتونه به دست بیاره، نمیگه دولت افغانستان همیشه کوشش زیر زر و صدای صلح را بلند کرده، صدای صلح را بلند میکنه، صدای آتش بس را بلند میکنه. حتی دولت افغانستان حاضر است که اگر نتیجه مذاکرات به صلح میانجامه و صلح میشه 7000 زندانی را هم زندان را بسازه. بخاطر از اینکه جنگی که امروز جریان داره ممکن فایده نکنه، ممکن پیروزی به طرف طرفین شهر مشکل است که پیروزی به دست بیاره ولی تلفات خیلی زیاد خواهد شد. اگر پیروزی را هم کدام طرف به دست بیاره امکان قطع جنگ نیست. چرا؟ اینجا مسئله در افغانستان شکل دیگر را به خود گرفته که خب جنگی نیابتی دوه در خود داخل افغانستان گروه های مختلف است که امروز مسئله شدن و ایر ارزو دارم که اگر جنگ دوام میکنه و به نتیجه صلح را میزه اینا هم داخل جنگ میشه. و شما فکر کنید که اگر این مسئله به جنگ می انجامه تلفات عزیز چقدر خواهد بود و مشکلات چقدر خواهد بود، باز امیدی به صلح نخواهد بود.
آقای امرخیل، چقدر مهم است از دید شما که دو طرف از فرصت موجود برای دستیابی به صلح استفاده بکنند؟
ببینید، جنگ خو نتیجه مثبت نخواهد داشت، ولی اگر هر دو طرف از خواسته های خود یک کمک به اصطلاح عقب برن و در فکر ازیشان که در افغانستان صلح ضرور است، دیگه کشتار 20 سال جنگ و زیادتر از جنگ نتیجهش هم دیدیم غیر تلفات دیگه دیگر است، ولی اگر به طرف صلح میره، به طرف صلح می انجامه، طبعا که مردم افغانستان هم آرزویش همیست و منطقه هم آرزویش همیست و جهان هم میره میخواه، مخصوصا امریکا و ناتو همیشه آرزومندی از این هستند که در افغانستان به هر قیمت شو باید صلح بیاید، باید این جنگ قطع شو و خشونت ها قطع شو. و طبعا اونا هم حراس از این داره که اگر این جنگ ها دوام پیدا میکنه و افغانستان به یک مرکز تروریسم تبدیل میشه، نه منطقه آرام خواهد بود و نه امکان داره که هر بار آرام خواهد و این اینا میدونن. از این خاطر همه کوشش میکنند که در راه صلح مسائل خود بیشتر و بیشتر بسازه و یگانه راهی که افغانستان به نتیجه میرسن صلح هست، در جنگ نتیجه نیست.
سپاس از